صبحانه با خبر امروز. شمارش معکوس تا آغاز نشست حضوری اعضای برجام در وین. آیا پیامی بین ایران و آمریکا رد و بدل خواهد شد؟ نیمی از شهرهای ایران در وضعیت قرمز یا نارنجی کرونایی. اولین محموله واکسن آسترازنکا از سبد کوواکس در تهران. تأکید نماینده سابق مجلس بر اطلاع و رضایت سران حکومت از سرکوب خونین اعتراضات 98. شمخانی میگوید ادعاهای محمود صادقی خلاف واقعیت است. و تلاش برای ایجاد فرصت برابر در عرصه فضانوردی. آژانس فضایی اروپا علاوه بر استخدام زنان بیشتر، افراد دارای معلولیت جسمی را هم مد نظر قرار می‌دهد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. نشست حضوری ایران و اعضای باقی مانده برجام امروز در وین پایتخت اتریش برگزار می شود. نشستی که بسیاری در ایران و خارج از ایران به آن چشم دوختند. حضور همزمان نمایندگان آمریکا در این شهر هم به اهمیت این دیدار افزوده، چرا که بسیاری این موضوع را دست کم نشانه ای از آغاز روند احیای برجام و چه بسا کاهش تنش ها بین تهران و واشنگتن ارزیابی می کنند. در این میان تازه ترین اظهار نظرهای برخی مقامهای ایرانی و رد هر گونه تماس مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا امید کسانی را که در انتظار بازگشت همزمان دو طرف به تعهدات برجامی بودند تا حدی کم رنگ کرده. اما برخی تحولات جانبی همچون ارسال واکسن‌های کرونا ساخت کره جنوبی احتمالاً به جای بخشی از دارایی‌های مسدود شده تهران در سئول، آن هم درست همزمان با این گفتگوها می‌تواند به عنوان چراغ سبزهایی از سوی واشنگتن برای نشان دادن نرمش در مقابل تهران تعبیر شوند. آیا خوشبینی کسانی همچون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به این گفتگوها موجه است؟ گزارش نازافرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
آغاز مذاکره ها بر سر توافق هسته‌ای ایران در وین. آنچه که انتظار می رود پیش درآمد نشست های نفسگیر بین اعضای برجام باشد برای یافتن راهکاری که واشنگتن و تهران را به تعهداتشان در برجام بازگرداند. با وجود آنکه فرستادگان آمریکا امروز در وین حضور دارند، تهران تاکید کرده که با واشنگتن نه مذاکره حضوری خواهد داشت نه غیر حضوری. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از تهیه فهرستی از تحریم‌هایی که تهران خواستار برچیده شدنشان است خبر داد.
وزارت امور خارجه از تمامی ارگان‌ها و نهادها تمامی تحریم‌هایی رو که باید برداشته بشه رو استعلام کرده، هم مسائل فنیش رو دریافت کرده. برای همین گفتگوهای فردا گفتگوهای حقوقی و فنی با 4+1، تحریم‌های ایالات متحده تماما معرفی میشه. همه این تحریم‌ها باید برداشته بشه و باید هم راستی آزمایی صورت بگیره. مسیر راستی آزماییش رو هم جمهوری اسلامی ایران با 4+1 به صورت فنی گفتگو خواهد کرد.
دولت حسن روحانی میگوید که اگر تحریم‌های آمریکا لغو شود، این کشور هم بیدرنگ به تعهدات برجامیش برمیگردد. بهمن ماه پارسال حسن روحانی گفته بود که راستی آزمایی لغو تحریم‌های آمریکا تنها در ظرف چند ساعت انجام پذیر است.
امروز تحریم رو وردارن، فردا صبح به همه تعهدات ما عمل میکنیم. امروز تحریم وردارن، بعد از ظهر ما به همه تعهدات عمل میکنیم. یه چند ساعت ما نیاز داریم که ببینیم این تحریم برداشته شده، راستی آزمایی هم میکنیم ظرف چند ساعت، بعدش ما برمیگردیم به همه تعهداتمون.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید خواستار بازگشت به برجام است، به شرط آنکه تهران به تعهدات برجامیش بازگردد. تهران و واشنگتن بر سر شیوه احیای برجام اختلاف دارند. حالا امروز هر دو طرف با فهرستی از شروطشان برای بازگشت به تعهدات خود در برجام به وین آمدند. رابرت مالی که مسئول هیئت آمریکایی برای مذاکرات بر سر برجام است، روز جمعه تاکید کرده بود که هدف بازگشت به برجام است و آمریکا باید برای ترغیب تهران به عمل به تعهداتش برخی تحریم‌ها را لغو کند. با این حال، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر وعده داده بود که نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای ایران را در مذاکره‌ها بر سر برجام مورد توجه قرار خواهد داد. موضوعی که خواسته کشورهایی از جمله عربستان سعودی و اسرائیل است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم دو روز پیش از نشست وین گفت که به کشورش تضمین داده شده هر گونه توافق جدیدی با ایران تهران را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه محدود کند. ایران اما بارها گفته که حاضر به مذاکره مجدد بر سر برجام نخواهد بود و فعالیت‌های منطقه‌ای و موشکی‌اش را هم خط قرمز مذاکرات دانسته.
رفتیم سازمان ملل،
پیشنهاد گنجاندن فعالیت‌های موشکی و منطقه ایران در برجام موضوعی است که حسن روحانی می‌گوید از ابتدای مطرح شدن آن از طرف دولت دونالد ترامپ با پاسخ منفی تهران مواجه بوده.
چندین رئیس جمهور آمدند در هتلی که محل اقامت من بود، پیشنهاد کردند، گفتند آقای ترامپ میگه دو تا کلمه ما تو این برجام بذاریم، من همین الان اعلام میکنم برجام قبول دارم و برمیگردم. اون دو کلمه اینه: ما راجع به مسئله موشک و راجع به مسئله منطقه بعدن مذاکره کنیم. و این پیام رو آقای مکرون آورد روز بعد از طرف ترامپ. من گفتم به هیچ عنوان برجام یک کلمه اضافه و کم نمیشه.
در میانه گمانه‌زنی ها درباره روند مذاکره ها بر سر برجام، هفته گذشته ایران چهارمین آبشار از سانتریفیوژ های IR2M را در زیرزمین تأسیسات نطنز راه اندازی کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرده که مقدار ذخایر اورانیوم با خلوص 20% در این کشور به 50 کیلوگرم رسیده. اقدام‌هایی که می‌تواند فهرست ایالات متحده را در مذاکره‌های پیش رو طولانی‌تر و لغو تحریم‌های ایران را با پیچیدگی بیشتری روبرو کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی، با ما هستند، مقیم آمریکا. آقای روشندل، گفتگوی تهران و واشنگتن در نشست وین در چه شرایطی امکان داره که به نتیجه برسه؟
با سلام. همطور که میدونید مذاکرات امروز در سطح معاونان وزارت خارجه هست و طرح اون در واقع این استش که چگونه به مذاکرات ادامه بدن. ایرانی ها انتظار دارن که در این جلسه اول به چارچوبه ای از نظر برداشته شدن تحریم های آمریکا برسن، ولی در این حال میدونید که فرم مذاکره یک مقداری غیر حرفه‌ای است و یادآور مذاکراتی که گروه های افغان در دهه 70 در سازمان ملل انجام میدادن. یعنی آمریکایی‌ها در اتاق دیگری نشستن، رئیس جلسه اتحادیه اروپا با طرف ایرانی صحبت میکنه و بعد میره با طرف آمریکایی صحبت میکنه و پیام میاره و میبره تا به یه نتیجه برسن. نباید فراموش بکنیم که ایرانی ها عادت دارن اگر امتیاز بگیرن هیاهو و جنجال فراوان میکنن و اگر امتیاز بدن حتما در خفا و بی سر صدا است، صداش بعدن در میاد. با وجود بر این، کلیات قضیه این استش که قرار هست یک شکلی رو برای رسیدن به توافق تعیین بکنن و به اصطلاح نقشه راه ترسیم بشه که به چه نحوی اقدامات بعدی صورت بگیره و به احتمال زیاد میتونه که تحریم های مربوط به برجام و برنامه اتمی ایران به صورت همزمان با اقداماتی که ایران انجام میده برداشته بشه که به لحاظ حیثیتی هر دو کشور ارزش برابری پیدا بکنن. اما نباید فراموش بکنیم که توفیق این قضیه خودش در گروه سیاست‌های داخلی ایران است که به شدت الان متشتت هست و از طرف دیگه در داخل آمریکا هم گروه‌های مختلف دموکرات نظر واحدی ندارن، اگرچه به هر حال اونها به هیئت اعزامیشون اختیارات بیشتری میدن در مورد یک چنین مذاکراتی.
آقای روشندل، اشاره کردی که به هر حال این نشست برای دستیابی به یک توافق هست، این درست، خیلی از کشورها اومدن میانجیگری کردن تا الان. شما به دو نکته اشاره کردید، یکی سیاست‌های داخل ایران، یکی هم سیاست‌های داخل آمریکا. از نگاه شما چه موانعی میتونه سر این توافق باشه؟
موانع موجود صرف نظر از اینکه جلسات چجور پیش بره و اونها چگونه به تهران منتقل بشه، چون معمولا هیئت اعزامی ایران اختیار کافی نداره و بایستی روزانه گزارش به دفتر رهبری بده و از اونجا اجازه پیشرفت بیشتر رو بگیره. بنابراین تا به نتیجه نهایی برسه باید گفتش که ما یک مسیر غیر قابل پیشبینی رو در پیش داریم و علاوه بر اون گروه های در ایران هستن که ترجیح میدن این توافق در زمان باقی مانده روحانی به دست نیاد، بلکه به دولت بعدی بکشه. در آمریکا بحث فقط عدم توافق بعضی از دموکرات‌ها با جو بایدن نیست، بلکه فشارهای خارجی هم وجود داره. از طرفی عربستان و سعودی فکر میکنه که مذاکره در مورد موشک‌ها جزی از این توافق خواهد بود و اسرائیل به طور کلی از اینکه بدون قید شرط آمریکا بخواد تحریم ها رو برداره خوشحال نیست و موافق نیست و اونها هم کانال های خودشون رو برای وارد کردن فشار به آمریکا در اختیار دارن و به این ترتیب میشه گفت که فقط جای خوشحالی است که این پروسه بالاخره شروع شده. اینکه آیا به نتیجه برسه واقعا نمیشه پیش بینی کرد، اگرچه که به هر صورت ایران به این نتیجه نیاز داره، چون حتی توافق نامعلومی که با چینی ها امضا شده پیشرفتش بستگی به پیشرفت در مسئله اتمی و حمایت اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد داشت و اتحادیه اروپا هم قطعا به این قضیه نگاه میکنه.
جلال روشندل، کارشناس سیاست خارجی، ما رو همراهی کرد از آمریکا. در نخستین روزهای سومین هفته از سال جدید، اوجگیری شیوع کرونا و افزایش شدید مبتلایان و قربانیان بیش از نیمی از شهرها و شهرستانهای ایران را در وضعیت قرمز یا نارنجی قرار داد. شرایط به قدری پیچیده شده که وزیر بهداشت رسما به ناتوانی در کنترل این بحران اعتراف کرده. در همین حال و در شرایطی که حکومت ایران از نظر واکسیناسیون یکی از ضعیف‌ترین عملکردها در کل جهان را به نمایش گذاشته، انتشار خبر ارسال اولین محموله از واکسن‌های کوواکس به تهران بارقه‌هایی از امید را زنده کرده. هرچند تعداد واکسن‌های ارسالی با میزان مورد نیاز کشور فاصله کم و بیش نجومی دارد. برنامه نهایی جمهوری اسلامی برای مقابله با این بحران خانمانسوز چیست؟ گزارش مهدی طاهباز را ببینیم، بیشتر صحبت می‌کنیم.
موج سهمگین کرونا در ایران با پایان تعطیلات نوروزی، وضعیت شهرها به لحاظ تعداد مبتلایان به سرعت به نارنجی و قرمز تغییر می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه تعداد شهرستان‌های قرمز را 47 شهر اعلام کرده بود، اما در طول تنها 24 ساعت 41 شهرستان دیگر هم در وضعیت قرمز قرار گرفتند، نشانی از شتاب دوباره همه‌گیری در کشور. به گفته ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، بیش از نیمی از شهرها و شهرستانهای ایران در وضعیت قرمز یا نارنجی هستند.
متاسفانه ما الان با موجی که عمدتاً از جنوب غرب با ویروس جهش یافته شروع شده بود، الان غرب رو فرا گرفته، بیشتر داره به شرق و شمال حرکت میکنه. در شمال هم افزایش ها رو با توجه به سفرهای نوروزی داریم. علارغم اینکه افزایش ظرفیت بیمارستانی داده شده، تعبیر خوبی به کار برده شده که قبلا پلکانی مثلا میرفت بالا، الان آسانسوری داره موارد ابتلا و بستری بالا میره.
اوضاع در تهران که در کمتر از دو هفته از زرد به نارنجی و سپس قرمز تبدیل شد، به حدی بحرانی شده که بیمارستان‌ها برای پذیرش بیماران کووید 19 با مشکلات جدی مواجه شدند.
شیب پذیرش و بستری بیماران کرونایی یک شیب بسیار شدیدیه. یعنی واقعاً ما در 48 ساعت پیش شوکه شدیم. امروز بیشتر از دیروز. یعنی این شیب مراجعه مردم و مردمی که نیاز به بستری دارن فوق‌العاده زیاده. یعنی ما باید بپذیریم الان که وارد یک بحران جدی شدیم.
سفرهای نوروزی و عدم رعایت پروتکل‌ها از اصلی ترین دلایل بحرانی شدن وضعیت در ایران است. به رغم هشدارهای کارشناسان و حتی برخی مقام‌های وزارت بهداشت، دولت حسن روحانی از اعمال محدودیت‌های جدی برای کنترل سفرهای نوروزی خودداری و تنها به توصیه و هشدار بسنده کرد. همه اینها در حالی است که ایران در روند واکسیناسیون علیه کرونا در ردیف پایین‌ترین کشورها قرار دارد. بر اساس آمار، حداکثر کمتر از 0.2% از جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کردند. این در حالی است که برخی همسایه‌های ایران به روند واکسیناسیون جمعیت خود شتاب دادند. ترکیه تا کنون حدود 12% از جمعیت خود را با دوز اول واکسینه کرده است. در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم واکسیناسیون با سرعت قابل توجهی در حال انجام است. امارات 8.5 میلیون نفر، قطر 900 هزار تن، کویت 600 هزار نفر و بحرین 800 هزار نفر از جمعیت خود را واکسینه کردند. با توجه به تعلل مسئولان جمهوری اسلامی در سفارش واکسن، حالا امید مسئولان بهداشتی به واکسن تولید داخلی بسته شده. طی هفته‌های گذشته خبرهایی در مورد آغاز تولید و تست چندین واکسن مختلف در داخل کشور منتشر شده. البته بدون اینکه گزارش دقیقی از مراحل ساخت، اثر بخشی و یا تست‌های بالینی ارائه شده باشد. حالا سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا وعده واکسیناسیون تمامی شهروندان تا پایان سال 1400 را داده است.
و تا آخر تیر ماه ما به تولید صنعتی خواهیم رسید در داخل کشور. بنابراین ما برای واکسن به میزان بالا که میگم، یعنی فرض کنید مایی 5 میلیون، 8 میلیون یا 10 میلیون، ما از اواخر تیر ماه قطعا شروع خواهیم کرد این واکسناسیون. ضمن این که ما تا قبل از اون فاز 1 مون رو کامل خواهیم کرد. فاز 1 یعنی کادر بهداشت درمانمون که تعدادشون هم کم نیست، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، اینا رو انجام خواهیم داد، به اضافه خانه سالمندان و گروه های آسیب پذیری که مثل بیماری صعب العلاج، اینا رو انجام میدیم و بعد از اون میریم تو بحث گروه 2.
روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی قرار است واکسن ایرانی کرونا را دریافت کند. وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد که تاکنون حتی یک نفر هم از مسئولان جمهوری اسلامی واکسن نزده است. مسئله ای که البته با توجه به شفاف نبودن روند واکسیناسیون در کشور قابل راستی آزمایی نیست. در این میان انتشار خبرهایی از گسترش بیماری در میان زندانیان هم نگرانی هایی را ایجاد کرده. از جمله گفته شده بکتاش آبتین، مستندسازی که مدتی است بازداشت شده، هم به کووید 19 مبتلا شده و در بهداری زندان بستری است. اما واردات واکسن، طبق گفته سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران، اولین محموله واکسن کرونا از سبد سازوکار کوواکس شامل بیش از 700 هزار دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا از هلند در راه ایران است. کیانوش جهانپور گفته این واکسن ها تولید کره جنوبی است. گفته می شود مجموع سفارش ایران از سبد کوواکس بالغ بر 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا است. مجموع واکسن های کرونا وارد شده به ایران با احتساب محموله 700 هزار دوزی آسترازنکا به 1 میلیون و 685 هزار دوز خواهد رسید که البته 100 هزار دوز آن واکسن آزمایشی کوبایی است. این در حالی است که برای واکسیناسیون کامل ایران دست کم به بیش از 100 میلیون دوز واکسن نیاز است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در کنار محمد کاظم عطاری هستیم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، همونطور که پیش بینی میشد بسیاری از شهرهای ایران قرمز شدن و کرونا به سرعت در حال انتشار و گرفتن قربانی است. به هر حال با همه هشدارها ایران فعلا در این شرایط سخت قرار داره. الان چه باید کرد؟
متاسفانه بله، همونطور که فرمودید بحران با شدت و سرعت بسیار زیادی در حال گسترش هست. مشخصه این بحران این هست که سرعت بسیار بالایی داره. اگر در موجهای قبلی ما باید یکی دو هفته صبر می‌کردیم تا تغییر وضعیت در شهرها ایجاد می‌شد، اما متاسفانه در این بحران و این موجی که الان باهاش مواجه هستیم، سرعت انتشار و سرعت تغییر تعداد افرادی که نیاز به بستری دارن با آمار مرگ و میر بسیار بالا هست و بسیار سریع تغییر میکنه. در این وضعیت این نشون دهنده این هست که ما اقدامات پیشگیرانه‌ای که میشد انجام بدیم را انجام ندادیم تا به این وضعیت رسیدیم. وضعیتی که همیشه در مسائل بهداشتی و درمانی اگر به پیشگیری توجه کافی نشه، بخش درمان ناتوان هستند از دریافت این همه بیمار به طور ناگهانی و یک دفعه. در اینجاست که واقعا دو تا راهکاری که همیشه طی یک سال گذشته مورد نظر بوده باید مورد توجه جدیتر قرار بگیره. اول، در شرایطی که ما با وضعیت قرمز در شهرها مواجه هستیم باید قرنطینه سراسری انجام بشه. در غیر این صورت این وضعیت‌های کنترل‌های جسته‌گریخته هیچ کمکی نخواهد کرد و بحران مثل خوزستان در همه جای کشور منتشر خواهد شد. نکته دوم، واکسیناسیون هست که یک امر فراموش شده است و واقعا باید واکسیناسیون به طور جدی بیشتر پیگیری بشه و مورد توجه قرار بگیره.
آی دکتر با همین بریم جلو. شما به واکسن اشاره کردید. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از بارگیری و ارسال اولین محموله واکسن کرونا توسط برنامه کوواکس به ایران خبر داده. 700 هزار دوز. ایران هنوز آمارهای بروز شده واکسیناسیون رو منتشر نکرده. فقط هفتم فروردین ماه بود که آقای دکتر اعلام کرد 161 هزار دوز واکسن تزریق شده. اما همسایه‌های ایران مثل ترکیه، جمهوری آذربایجان و حتی عربستان روند خوبی رو دارن پی میگیرن. شرایط ایران رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
متاسفانه در مبحث واکسیناسیون هم مثل بخش‌های دیگه کنترل این پاندمی که نمره خوبی ایران نداشته، شاید میشه گفت ایران بدترین نمره رو در این زمینه داره. در چند جهت، هم از جهت سفارش‌های اولیه‌ای که ایران امکان داشت در پاییز و زمستان گذشته این سفارش‌ها رو انجام بده و الان به تدریج اونها رو دریافت بکنه، و هم از جهت مسائل بعدی و پیگیری‌های بعدی و همچنین شفافیت در امر تزریق این واکسن‌های همین مقدار کمی که وجود داره. به همین جهت واقعا باید این وضعیت تغییر بکنه. اگر کسانی هستند که در نگاه کلان نگران وضعیت سلامت و ایمنی مردم هستند، توجه داشته باشیم مرگ و میرهایی که طی این هفته اتفاق افتاده 70%شون بالای 60 سال بودن. 60 سالهایی که اگر در اولویت‌های اولیه تزریق واکسن به اونها انجام می‌شد، اینها الان در بین ما بودن و لازم نبود ما اینها رو از دست بدیم. اینها مرگ‌هایی هست قابل پیشگیری که با واکسیناسیون واقعاً میشد جلوش بگیریم، اما این کار انجام نشده. به نظر میرسه با توجه به ظرفیت‌های موجود و اینکه واکسن‌های داخلی الان با بحران مواد اولیه مواجه هستن و به نظر میرسه هنوز آمادگی تولید انبوه واکسن‌های داخلی حتی در صورت سپری کردن مراحل تحقیقاتی خودشون رو ندارن و از طرفی هیچ اراده‌ای برای سفارش واکسن‌های جدید وجود نداره، فعلا دورنمایی برای واکسیناسیون در ایران دورنمای خوبی به نظر نمیرسه و همچنان باید ما حرص بخوریم و نگران آینده باشیم.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. در آمریکا یک دونده استقامت مسیری معادل 7 ماراتن را در یک هفته دوید. این دونده برای دیدار مادر بزرگش که به ویروس کرونا مبتلا بود تصمیم گرفت یک ماراتن انفرادی برگزار کند. او در این ماراتن برای سالمندانی که در قرنطینه تنها ماندند بیش از 24 هزار دلار کمک جمع کرد. گزارشی ببینیم از این اقدام ابتکاری و خیریه.
پیش به سوی مادر بزرگ. کوری کاپلونی دونده استقامت در یک ماراتون برای دیدار مادر بزرگ 98 سالش بیش از 350 کیلومتر دوید. مادر بزرگ او روت که در خانه سالمندان الاید در پنسیلوانیا ساکن است به ویروس کرونا مبتلا شده بود. کوری در این ماراتون بیش از 24 هزار دلار کمک مردمی جمع کرده است. او قصد دارد این پول را صرف خرید گوشی‌های هوشمند و تبلت کند. با این کار سالمندانی که در قرنطینه تنها ماندند می توانند با دوستان و خانواده خود در تماس باشند. این ماراتون همچنین با هدف آگاهی رسانی در مورد وضعیت ساکنین خانه های سالمندان و پرستاران آنها انجام شد. مادر بزرگ کوری اوایل ژوئن به بیماری کووید 19 مبتلا شد. کوری در تماس‌های روزانش متوجه شد نگرانی‌های مادر بزرگش هر روز بیشتر می‌شود.
من برای ماراتون صحرا در ماه مارس آماده می‌شدم که قرنطینه شروع شد. زندگی همه عوض شد. من با مادر بزرگم در تماس بودم و مدام باهاش حرف می‌زدم. متوجه شدم که هر روز ترسش از این بیماری بیشتر میشه. می ترسید که دیگه نتونه ما رو ببینه. به خاطر قرنطینه اجازه ملاقات نداشت و دور از خانواده و دوستانش کمی افسرده شده بود. باید کاری می کردم که بتونم روحیش رو بهتر کنم.
کوری که تجربه 6 روز دوندگی در مسیر 250 کیلومتری ماراتون صحرا را دارد، میگوید این 7 روز سخت‌ترین و لذت بخش‌ترین ماراتون زندگیش بود. در طول این مسیر، دوست دختر کوری با یک خودروی کاروان او را همراهی می‌کرد. آنها این یک هفته را در کاروان سپری کردند. روز ششم خبر بهبودی مادر بزرگ کوری رسید.
نسل مادر بزرگ من راه رو برای ما هموار کردن. هرچه که امروز داریم رو مدیون اونا هستیم. فداکاری های زیادی کردن تا ما به اینجا برسیم. حالا اونا آسیب پذیر شدن، تنهان و ترسیدن. منم با این کار میخوام جواب محبت هاشون رو بدم.
کوری برای دیدن مادر بزرگش از واشنگتن تا پنسیلوانیا دوید. تعدادی از پرستاران و کارکنان خانه سالمندان الاید از او استقبال کردند. مادر بزرگ او نیز از پنجره اتاقش کوری را تماشا می کرد.
سخنان تازه محمود صادقی، عضو پیشین مجلس ایران درباره شیوه نگرش مقام‌های ارشد حکومت به اعتراضات 98، واکنش و تکذیبیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برانگیخته، به خصوص بخشایی که نماینده پیشین تهران از علی شمخانی نقل کرده. به گفته آقای صادقی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بر آمادگی نظام برای برخورد خونین با مردم معترض تاکید کرده بوده. آقای شمخانی بعدها ناآرامی‌ها را به بیگانگان نسبت داد و از آنها با عنوان پروژه‌های کشته‌سازی یاد کرد. بیشتر صحبت میکنیم پیش از آن، اما گزارشی از مهیار طهماسبی.
من به آقای شمخانی اونو گفتم آقا مردم هستن اینا، دارن میکشن مردم تو خیابونا، چیکار میکنید؟ اگه مردم نرفتن و وایستادن هم میخواید ولو بلغ ما بلغ ما میزنیم.
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در واکنش با صدور اطلاعیه سخنان آقای صادقی را غیر واقعی و بی اساس و تماما کذب خوانده و وعده پیگیری از طریق مراجع قضایی داده. آبان ماه 98 اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش 3 برابری قیمت بنزین اعتراضاتی در بسیاری از شهرهای ایران را به دنبال داشت که به سرعت به اعتراضات عمومی علیه سیاستهای حکومت تبدیل شد. واکنش حکومت سرکوب شدید و کشتار معترضان بود. همزمان ورود علی شمخانی به یک جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس وقت باعث منتفی شدن طرح مجلس برای بازگرداندن قیمت بنزین به نرخ قبلی شده بود.
رفتیم جلسه غیرعلنی، آقای شمخانی رو آوردن برای ما داستان امنیت ملی میخونه و حرفای از این قبیل که من شرمم میاد بعضی حرفاشو بگم. خب بعد بعد مستقیم درس خارجی مقام معظم رهبری پخش کردن، همه رو ساکت کردن. آقای زنور که اصلا پاره کرد ترشو.
به تازگی مجتبی زنور نماینده مجلس شورای اسلامی بار دیگر ادعا کرده است که در جریان اعتراض‌های آبان 98 230 نفر کشته شده اند و از این تعداد 52 نفر از ماموران حکومت بودند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز از کشته شدن 1500 نفر از معترضان خبر می‌دهد و سازمان عفو بین‌الملل هم از شناسایی دست کم 311 نفر از معترضان کشته شده خبر داده است.
میگه آقا حداقل ببینیم چند تا کشته شدن اونجا، چند تا مجروح شدن اونجا. حتی کمیسیون اصل 90 نذاشتن وارد تحقیق بشه.
پس از اعتراض‌های آبان 98، آیت الله خامنه‌ای که خود مردم معترض را اشرار دانسته بود، علی شمخانی را مسئول رسیدگی به وضعیت خانواده‌های معترضان کرد. آقای شمخانی هم مسئولیت قتل معترضان را متوجه افرادی دانست که از آنها به عنوان معاندین نام می‌برد.
برای من مسلم شد که کشته‌سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود.
اما محمود صادقی میگوید همان وقت هم مقام‌های امنیتی تایید می‌کردند که معترضین از میان مردم عادی هستند.
اتفاقا ما تو کمیسیونی که رسیدگی شد گفتیم آیا در این در واقع اعتراضات و ناآرامی ها اصلا نشانه ای از دخالت گروهک های در واقع اپوزیسیون و اینا پیدا؟ گفتن نه، اصلا پیدا نکرده بودن، تمام مردم بودن. بعد ما ببینیم جنگ جهانی را افتاده.
اشاره‌ای به حرف‌های حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، که آذر ماه سال 98 گفته بود جنگی که این روزها در خیابان‌های ما آغاز شد یک سناریوی جهانی بود.
دیگه برخورد ما معترضین دیگه اصلا دست دولت نیست. نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، نیروهای شبه نظامی ریختن سر مردم. اونجا دیگه اصلا بحث فقط دولت هم عنوان نیرو، یعنی در حد مثلا وزارت کشور. رحمانی فضلی مسئول رسمیش بوده، اما سرکوب ها رو ببینید کی کرده.
سرکوبی شدید با هدف حفظ نظام که از آبان 98 ماهی خونین ساخت.
ریخته شدن خون جوانانی که در اثر سیاست غلط اقتصادی ما هیچ امیدی به آینده ندارن رو هجامت نظام تلقی میکنیم. شهر بر ما که با ریخته شدن خون مردم اسلام شهر میخوایم نظام امنیت نظام رو تامین بکنیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
احسان مهرابی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، محمود صادقی بعد از اظهارات اخیر شورای کشتار آبان 98 به پیگرد قانونی تهدید شد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم گفته گفته‌های او پیامدهای کلان امنیتی برای کشور بوده و قابل اغماز نیست. چه پیامدهای امنیتی میتونه داشته باشه این صحبت‌های او؟
صحبت‌های آقای صادقی البته از اون جهت که بیشتر علیه آقای شمخانی بوده اعتراض شورای عالی امنیت ملی رو به دنبال داشته، وگرنه به هر حال بخشی از این صحبت‌ها قبلا هم مطرح شده بوده و موضوع جدیدی نیست. اما اونجایی که آقای صادقی از جلسه شورای عالی امنیت جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی با نمایندگان مجلس میگه و جزئیاتش به هر حال برای آقای شمخانی گرون تموم شده، چون آقای شمخانی قصد داشت پیش از این با صحبت‌هایی که کرده بود به نوعی مسئولیت رو از خودش دور بکنه. مثلا گفته بود که این اعتراضات بهتر میتونست مدیریت بشه یا موضوعاتی شبیه به این. اما الان آقای صادقی به هر حال اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی عملا مسئول این سرکوب این اعتراضات بوده و تصمیمات در اون شورا گرفته شده. همینطور آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و رؤسای دو قوه دیگر هم قطعا در موضوع سهمیه بندی بنزین و تصمیماتی که درباره اون گرفته بوده نقش داشتن و هیچ کسی نمیتونه بگه اطلاع نداشته. و همینطور اینکه این تصمیم با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و موافقت او گرفته شده. و در حوزه سرکوب هم همه نهادها از جمله سپاه پاسداران و هم نقش داشته و عملا دیگه هیچ نهاد یا مقام مسئولی نمیتونه بگه که به هر حال از این ماجرا اطلاع نداشته یا جریان نبوده یا مسئولیتی نداشته. اما به هر حال بعد از گذشت یک سال و نیم هم باز خیلی از نهادها یا مقامات جمهوری اسلامی نمیخوان که مسئولیت این موضوع رو قبول بکنن. اونجایی هم که شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که آقای صادقی با آقای شمخانی مواجهه‌ای نداشتن، منظور آقای صادقی مواجهه دو نفره نبوده، بلکه همون جلسه غیرعلنی مجلس بوده که به هر حال در اونجا آقای شمخانی حضور داشتن و اصل خبر این جلسه هم قبلا منتشر شده بود.
به دو تا نکته اشاره کردید، یکی این جلسه مجلس و دیگر این که شما اشاره کردید که شمخانی همون موقع گفته بود که میتونست اون اعتراضات بهتر مدیریت بشه. همون جلسه که شما اشاره کردید آقای صادقی اشاره میکنه به همون جلسه، میگه نشانه های تو همون جلسه گفته شده که نشانه های دخالت گروهک های اپوزیسیون پیدا نشده، معترضان از بدنه مردم بودن. اما در همون موقع هم حکومت معترضان رو وابسته اعلام کرد. نمونهش آقای ابراهیم رئیسی که اعتراضات رو جریانات ضد انقلاب و نفوذی خوندش. چرا حکومت به جای شنیدن صدای مردم و به جای شنیدن صدای معترضان اونها رو سرکوب کرد، همونطور که آقای شمخانی گفت، چرا با اونها صحبت نکرد و یا مدیریت نکرد؟
به هر حال این رویه نسبت دادن اعتراضات به خارج خب همیشه وجود داشته، چه در اعتراض 98 یا چه در اعتراضات دی ماه 96، و به هر حال نوع و جنس معترضان هم حتی در مواردی حتی از گروه های سیاسی هم نبودند، حالا چه گروه های سیاسی داخل کشور یا چه گروه های سیاسی خارج از کشور. در صحبت های آقای صادقی هم هست، یعنی قبلا خود حکومت هم میدونست که احتمال داره سهمیه بندی بنزین این تبعات رو داشته باشه، اما به هر حال خودشون شاید باورشون نبود که اعتراضات در این حد گسترده بشه، گسترده بخواد بشه و بخوان باش برخورد بکنن. دلیل دیگه هم این بود که به هر حال اعتراضات در شهرهایی رخ میداد که قبلا کمتر تجربه اعتراضات رو داشتن، یعنی این بار برخلاف شهرهای بزرگ که حالا حکومت هم خودش را برای اعتراضات آماده میکنه، همین که نیروهای سرکوب کننده به هر حال در سالیان گذشته هم تعدادشون افزایش پیدا کرده، هم تجهیزاتشون و همین که به نوعی آموزش ها را دیدن، در سال 98 اعتراضات در شهرهای کوچکی بود که به هر حال ماموران اونها تنها از شلیک مستقیم استفاده میکردن و در بسیاری از موارد هم به هر حال هجوم مردم باعث شده بود که اونها غافلگیر بشن و دستور شلیک مستقیم به مردم داده شده بود و قاعدتا یکی از دلایل زیاد بودن کشته ها هم همین شلیک های مستقیم به معترضان بوده،
که البته هنوز آماری از تعداد کشته شدگان آن دوره آقای مهرابی وجود نداره. احسان مهرابی ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. مرکز آمار ایران در گزارشی فصلی از کاهش نرخ بیکاری در کشور خبر داده و گفته این شاخص در زمستان 1399 به زیر 10% برگشته. همین نکته رو با فریدون خاوند به بحث می‌ذاریم، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور، اوجگیری مشکلات معیشتی و گسترش فقر، چطور امکان داره که نرخ بیکاری ایران آنگونه که مرکز آمار مدعی است تک رقمی شده باشه؟
تعجب شما از آخرین ارزیابی مرکز آمار درباره نرخ بیکاری در ایران کاملا قابل درکه، با توجه به اونچه ما درباره وضعیت اقتصادی کشور میدونیم. در همین گزارش مرکز آمار میبینیم که نرخ بیکاری کشور در فاصله دو سال گذشته، از زمستان 1397 تا زمستان 99، از 12.2% به 9.7% کاهش پیدا کرده. خب این عجیب هست، در حالی که میدونیم طی دو سال گذشته نرخ رشد ایران در سال 98 منفی 7% بوده، در سال 99 هم در بهترین حالت اگر منفی نشده باشه هلوهوش 1% نوسان کرد. با توجه به اینکه بازار کار ارتباط تنگاتنگی داره با نرخ رشد، چطور به رغم رکود نرخ بیکاری پایین اومده؟ در واقع طی دو سال گذشته اقتصاد ایران هم از فلج شدن دستگاه سیاستگذاری اقتصادی صدمه خورده، هم از تحریم شدید اقتصادی و هم از همگیری کرونا. زیر فشار این سه عامل اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین دوره‌های خودش رو سپری کرده. در دوران بعد از انقلاب و با این همه بر پایه ارزیابی مرکز آمار نرخ بیکاری پایین اومده، تک رقمی شده. تعجب ما وقتی بیشتر میشه که خود مرکز آمار میگه که در فاصله زمستان 98 تا زمستان 99 تعداد بیکاران 311,000 نفر بیشتر شده. با توجه به اونچه خدمتتون عرض کردم، نرخ 9.7% بیکاری که از طرف مرکز آمار ایران محاسبه شده نمیتواند منعکس کننده واقعیت های اقتصادی ایران باشه.
آقای خاوند، شما هم به نادرست بودن نرخ بیکاری اشاره کردید و هم دلایل این نادرستی رو بهش پرداختید. از نگاه شما که میدونم هموارد با خبرهای ایران درگیر هستید و اونها رو پیگیری میکنید، نرخ واقعی بیکاری در ایران چقدره؟
نرخ بیکاری 9.7% در واقع محصول یک شعبده بازی آماری است. اگر وارد جزئیات منتشر شده از طرف مرکز آمار بشیم، میبینیم که کاهش نرخ بیکاری ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است در فاصله زمستان 98 تا زمستان 99. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال یک کشور بر جمعیت در سن کار به دست میاد. در بعضی شرایط بخشی از جمعیت در سن کار اصولا امید به یافتن شغل رو از دست میده، خودش رو از جمع بیکاران در جستجوی کار خارج میکنه. مرکز آمار در همین گزارشش میگه که در فاصله زمستان 98 تا زمستان 99 422,000 نفر بازار کار رو ترک کردن، چون که از پیدا کردن کار مایوس شدن. اینها که تعدادشون به احتمال زیاد خیلی هم بیشتر هست، دیگه در آمار بیکاری در نظر گرفته نمیشن. اگر اینها رو در نظر بگیریم، به اضافه 100,000 نفری که اشتغال ناقص دارن و اونهایی که با لیسانس و فوق لیسانس دست فروشی میکنند، نرخ بیکاری واقعی ایران حدود 2.5 اون چیزی است که مرکز آمار اعلام کرد.
آقای خاوند، خیلی کوتاه بفرمایید، پس چه چشم اندازی میبینید برای بازار کار ایران در سال تازه خورشیدی؟
اقتصاد ایران همچنان در گرداب رکود است، سرنوشت برجام نامشخصه، کشور وارد یک دوره انتخاباتی شده، فعلا علامتی نمیبینیم در راستای بهبود بازار کار ایران.
فریدون خاوند ما رو همراهی میکرد، کارشناس اقتصادی مقام فرانسه. اعتراضات بازنشستگان به شرایط معیشتیشان همچنان ادامه دارد. با گسترده شدن این اعتراضات، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی پیدا کرده، که بنیامین صدر نگاهی کرده به بخش از این واکنش‌ها.
مدتی هست که بسیاری از بازنشستگان و مستمری بگیران در ایران به وضعیت معیشتی خودشون و وضعیت اقتصادی کشور و وضع موجود کشور اعتراض دارن و با پرپایی تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف این اعتراض خودشون رو نشون میدن. در تازه ترین خبرها، روز یک شنبه در 22 شهر بزرگ و کوچک ایران برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمر بگیران در گروه های مختلف در روبروی ساختمان تأمین اجتماعی شهر محل سکونت خودشون دست به تجمع اعتراضی زدن و تصاویر اون در شبکه های اجتماعی و رسانه ها منتشر شد. در بسیاری از این تصاویر بازنشستگان با قابلمه های خالی دیده میشن که در تجمع اعتراضی و به شکل نمادین حضور پیدا کردند. از همین منظر بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر هم با انتشار این تصاویر در واقع نگاهی کردن به مشکلات بازنشستگان و مستمری بگیران در ایران با توجه به وضعیت نامناسب و نابسامان اقتصادی. محسن در توییترش نوشته این که بگوییم گرسنه ایم باعث شرمندگی نیست، کسانی باید شرمنده باشند که جامعه رو به این فلاکت رسوندن، سفره کارگران و بازنشستگان به واقع که خالی است. کاربر دیگری به نام شیرین هم اشاره کرده به همین تصاویر با قابلمه های خالی که در واقع بازنشستگان در دست دارن و گفته که بازنشستگان با دست ها و قابلمه های خالی به فقر و فلاکت و تورم و گرانی، تبعیض طبقاتی، اختلاس ها و سرکوب اعتراض دارن. این تصویر اونها باید جهانی بشه و به جهانیان نشون داده بشه، اعتراضی که به واقع کلیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده. امیر علی حسین قاضی زاده هم در توییتر خودش نوشته بازنشستگان ایران در تجمع خود با کوبیدن بر قابلمه های خالی وضعیت اسفناک این روزهای خودشون رو به تصویر کشیدن. سفره های خالی مردم ایران به زودی بدل به آواری بر سر همونهایی میشه که با خیال موشک و بمب هسته‌ای اقتصاد ایران رو به توبره کشیدن و با این حرف ها سعی میکنن که قدرت نمایی بکنن. حساب کاربری تجارت نیوز هم در توییتر مقایسه جالبی کرده و نوشته که سال 1396 ارزش دلاری حقوق بازنشستگان به طور میانگین 258 دلار بوده و در حال حاضر فقط حدود 179 دلاره. حقوق دلاری بازنشستگان طی این مدت قدرت، یعنی از سال 1396 تا سال 1400 دست کم 30% کاهش پیدا کرده. یک حساب کاربری دیگر هم اشاره کرده به حضور زنان بازنشسته و مستمری بگیر در تجمعهای اعتراضی و گفته زنان پیشتاز این اعتراضها بودند، به خصوص اعتراضهای روز یک شنبه که در 22 شهر ایران برگزار شد و در 22 شهر ایران و برخی منابع خبری هم 23 شهر ایران رو اعلام کردن، تجمعهای مختلفی برگزار شده که زنان بازنشسته و مستمری بگیر در اون شرکت فعالانه داشتن و حضور همیشگی داشتن. کاربر دیگری به نام امیر هم اشاره کرده به این موضوع که بازنشستگان در تجمع اعتراضی خودشون اعلام کردن که به دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب جمهوری اسلامی دیگه اعتمادی ندارن، چون در هر صورت و با هر وضعیتی اونها معتقدن که وضعشون همینه و نداری و نداری و نداری چیزی هست که در این سالها برای اونها به دست اومده.
گروهی از محققان بریتانیایی در تلاشن با استفاده از یک ابر رایانه و هوش مصنوعی روند جمع‌آوری اطلاعات ماهواره‌ای از سطح زمین را سرعت بخشند و پردازش اطلاعاتی که از محیط زیست به دست می‌آید را تسهیل کنند. گزارش ببینیم از این پروژه زیست محیطی.
در زیر این چراغ‌های چشمک زن و فن‌های خنک کننده، اطلاعات محیط اطراف ما به کمک این ابررایانه و هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل می‌شود. این واحد پردازش گرافیکی عظیم که زمین را مطالعه می‌کند، اخیراً در آزمایشگاه دریایی پلیموث در سواحل جنوبی انگلیس نصب شده است. این رایانه فوق‌العاده قدرتمند برای تحلیل اطلاعات دریافتی از زمین از الگوریتم‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کند. این داده‌ها شامل تحقیقات در مورد آتش‌سوزی‌ها، نشت مواد نفتی، ریز پلاستیک و نقش برداری از زیستگاه‌های طبیعی است. این ابر رایانه می‌تواند روزانه هزاران تصویر را در چند ثانیه دریافت و پردازش کند.
ما به دنبال این هستیم که با استفاده از هوش مصنوعی تجزیه و تحلیل اطلاعات رو اتوماتیک کنیم تا بتونیم همه تصاویر جدیدی که جزئیات بسیار خوبی دارند رو با اطلاعات قبلی این منطقه کوچیک بررسی کنیم. اگه از هوش مصنوعی استفاده کنیم میتونیم این پروژه رو در سطح جهانی هم انجام بدیم.
محققان این پروژه معتقدند که این ابر رایانه واقعاً کارآمد بوده و می‌تواند تفسیرهای دقیقی از این تصاویر ماهواره‌ای به آنها بدهد. آنها همچنین در حال آزمایش هوش مصنوعی برای پیدا کردن جلبک‌های سبز مضر در دریاها هستند. آنها با پیدا کردن بخش‌هایی که رنگ آب به سبز تغییر کرده می‌توانند با سرعت بیشتری داده‌ها را تفسیر کنند.
هر روز ماهواره‌ها تصاویر جدید می‌گیرند و داده‌های جدیدی جمع می‌کنند. برای همین حجم انبوهی از اطلاعات به دستمون میرسه. از طرف دیگه ما یک بایگانی عظیم اطلاعات داریم که متعلق به دهه 70. کاری که می‌کنیم اینه که اطلاعات جدید رو به این بایگانی اضافه می‌کنیم.
این گروه همچنین در حال توسعه یک سیستم طبقه بندی پردازش ابری است تا کارآمد بودن تصاویر ماهواره ای را افزایش دهد. در اولین دوره قرنطینه بریتانیا که در پی شیوع بیماری کووید 19 رخ داد، این ابر رایانه در تحقیقات پزشکی در مورد ویروس کرونا مشارکت داشت و به جستجو برای درک و توسعه روش‌های درمانی جدید کمک کرد. محققان میگویند با استفاده از هوش مصنوعی میتوانند ناهنجاری های موجود را سریع تر و آسان تر از گذشته تجزیه و تحلیل کنند. آنها امیدوارند با ترکیب این داده ها بسیاری از چالش های زیست محیطی را برطرف کنند.
آژانس فضایی اروپا بعد از سالها فراخوانی برای جذب فضانورد منتشر می کند. این فراخوان در مقایسه با سالهای پیشین تفاوتی عمده دارد. آژانس اعلام کرده است امسال قصد دارد بیشتر فضانوردان زن و افراد دارای معلولیت با مهارت‌های متفاوت را جذب کند. این اولین بار است که یک آژانس فضایی از افرادی با ناتوانی جسمی دعوت به همکاری می‌کند. گروه جدید فضانوردان قرار است در ماه اکتبر سال 2022 میلادی معرفی شوند. گزارشی در همین زمینه ببینیم.
آژانس فضایی اروپا برای چهارمین بار و پس از 11 سال قصد دارد فراخوانی برای جذب گروه جدیدی از فضانوردان منتشر کند. امسال هدف آژانس جذب بیشتر فضانوردان زن و افرادی با ناتوانی جسمی است که رویای سفر به فضا در سر دارند. اولین فراخوان آژانس برای جذب فضانوردان در سال 1978 و آخرین فراخوانش در سال 2008 میلادی بود. امسال قرار است 4 تا 6 فضانورد به تیم فضایی آژانس بپیوندند. از 560 نفری که تا کنون به فضا سفر کردند، تنها 65 نفر زن بودند. از این میان، تنها 2 زن فضانورد در مأموریت‌های آژانس فضایی اروپا شرکت کردند.
خیلی ها دنبال فضانوردی نمیرن چون فکر میکنن کار خیلی سختی و برای قشر خاصی مناسبه. این حقیقت نداره. در مورد خود من که اینطور بوده. همه ما آدمهای معمولی هستیم. باید کمی شانس داشته باشین که این فرصت رو به دست بیارین. ویژگی های خاصی رو هم باید داشته باشین. اما مهمترین اقدام اینه که اول برای این کار ثبت نام کنین.
در گذشته فضانوردان مهارت‌های خلبانی داشتند، اما حالا آژانس فضایی اروپا به دنبال افرادی با توانایی‌های متفاوت در زمینه‌های علوم، فناوری و پزشکی است. آژانس همچنین اعلام کرده است زمان آن رسیده که فضانوردانی با ناتوانی جسمی نیز در پروژه‌های بعدی فعالیت داشته باشند.
تنوع و گوناگونی از ارزش‌های مهم آژانس. برای اولین بار در تاریخ بشریت آژانس افرادی رو با ناتوانی جسمی انتخاب می‌کنه تا عضوی از پروژه پاره فضانوردی باشن.
این اولین بار است که یک آژانس فضایی چنین اقدامی انجام می‌دهد. آژانس اعلام کرده است که بر اساس طبقه بندی کمیته بین المللی پاراولمپیک افرادی که دارای معلولیت در بخش زانو و مچ پا هستند می توانند در این فراخوان شرکت کنند. آژانس فضایی اروپا می گوید گروه جدید فضانوردان در ماه اکتبر سال میلادی آینده معرفی می شوند.
پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی با انتقاد از فیفا و یوفا دو نهاد اصلی اداره فوتبال جهان را متهم کرد که با برنامه‌ریزی فشرده بازیکنان را می‌کشند. امروز هم به روال همیشه مهدی رستم‌پور با ماست، خبرنگار ورزشی مقام دانمارک. مهدی، آقای گواردیولا در اعتراضش به چه مواردی اشاره کرده؟
درود رویا. اعتراض گواردیولا صحبت بسیاری از مربیان و بازیکنان در نقاط مختلف دنیاست. بعد از همه گیری ویروس کرونا، فدراسیون جهانی فوتبال و فیفا، همچنین AFC و سایر ارگان‌های فوتبالی در دنیا برنامه ریزیشون صرفاً تمرکز روی رعایت پروتکل‌ها و سختگیری و قوانین قرنطینه و غیره بوده. اما اون مدت زمانی که دنیا تعطیل بود و فوتبالی برگزار می‌شد، همه اون بار سرشکن شده روی اواخر فصل قبلی و حالا فصل جاری فوتبال، به نحوی که تا جام جهانی 2022 مسابقه پشت مسابقه قراره برگزار بشه و مگه چقدر بازیکنان کشش دارن و میتونن جوابگو باشن. همین حالا به طور مثال برای تیم ملی فوتبال ایران تا پایان سال 1400 اگه از گروهش صعود کنه فقط 14 تا بازی رسمی باید برگزار کنه. به این اضافه کنید بازی‌های دوستانه، رقابت‌های لیگ برتر، جام حذفی و به تازگی لیگ قهرمانان آسیا که تیم‌ها عازم هستن در اون رقابت حضور پیدا کنن. مدام پرواز و مسابقه و فشار سنگینی که روی بازیکنان وارد میشه و گواردیولا میگه که چرا هیچ توضیحی در این باره فیفا نداره، چگونه میشه فیفا و یوفا برای کاستن از این فشار هیچ تمهیدی رو نیندیشیدن.
اما سرپرست جدید تیم ملی فوتبال ایران هم معرفی شد. مشابه خورشیدی پیشتر کمک مربی تیم فوتبال ماشین سازی بود. چقدر انتخاب میتونه به سود تیم ملی ایران باشه مهدی؟
در همون ساعت نخستی که خبر منتشر شد بسیار بحث انگیز بود در رسانه ها. چطور ممکنه که آقای عزیزی خادم وقتی رئیس فدراسیون میشه وعده میده که همه بزرگان و چهرهای تراز اول فوتبال رو میاره و از اونها استفاده میکنه، حتی اسمم آورد از برخی نخبگان فوتبال، اما نایب رئیسش آقای مهرعلیه که اصلا سابقه‌ای در فوتبال نداره، سرپرستش به همین ترتیب حتی در سوابق او به عنوان کمک مربی نکات روشنی دیده نمیشه، صحبت‌های جالبی دربارش مطرح نمیشه، زبان انگلیسی هم که نمیدونه، چطور میتونه در این رقابت‌های بسیار سخت سرپرست تیم ملی باشه، اونم بدون هماهنگی با سرمربی تیم ملی فوتبال. این انتخابات آقای عزیزی خادم بسیار مناقشه برانگیز در واقع، و تیم ملی فوتبال و اونم مسئولیت بسیار مهم سرپرستی، چهره‌ای موجه‌تر، شناخته شده‌تر و با تجربه‌تر رو می‌طلبه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داره با تیتر بازگشت به پاییز سیاه و نوشته که شمار جانباختگان که با 72 نفر در ابتدای سال 1400 آغاز شده بود، آمار رسمی جانباختگان کرونا، حالا به 172 نفر رسیده. 100 نفر افزایش پیدا کرده به طور متوسط در روز و هر کدوم از این عددها جانهاییست، خانوادههاییست و مصیبتیست که گریبان مردم رو میگیره. آمار رسمی باز به گفته مقامهای وزارت بهداشت 3 برابر این تعداد هست و اون چیزی که اعلام میشه آمار واقعی نیست، بلکه آماری است که وزارت بهداشت خودش میگه که ضرب در 3 بشه برای که آمار واقعی دست بیاد. اما این روزنامه در متن گزارش خودش اشاره کرده به این موضوع که معاون کل وزارت بهداشت ایرج حلیچی گفته که دست کم تا 3 هفته آینده شمار جانباختگان کرونا در ایران 3 رقمی خواهد ماند. آقای حلیچی گفته تنها در صورتی ممکن است قرنطینه نیمه یا به شکل ناکامل در برخی مناطق اجرا بشه و اون هم این هست که شرط دولت به ستاد ملی مقابله با کرونا اینه که 200 نفر در روز جان خودش رو بر اثر کرونا از دست بدن. زیر 200 نفر رو گفته قرنطینه نیمه کامل هم انجام نخواهیم داد. به هر حال این نگاهی است که مقام‌های جمهوری اسلامی به وضعیت سلامت مردم دارن. روزنامه سپید نوشته موج 4 کرونا به تهران رسید، قرمز اعلام شد. روز گذشته وضعیت تهران، اصفهان، کرج و شماری دیگر از شهرها و حالا اون رنگبندی هم که در آخرین روزهای اسفند ماه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا به استناد اون اجازه دادن که سفرها آغاز بشه و محدودیت‌های تردد رو از میان برداشتن، اون رنگبندی‌ها تغییرات بسیاری کرده. نزدیک 50 شهر در اون موقع اعلام شده بود که نارنجی یا قرمز هست، حالا به بیش از 200 شهر رسیده، شهرهای نارنجی و قرمز، و شما 88 شهر قرمز اعلام شده به تنهایی. اما آقای نادر توکلی که معاون ستاد استان تهران هست برای مقابله با کرونا تأکید کرده که ممکن هست که تصمیم گرفته بشه دورکاری انجام بشه در برخی از ادارات یا محدودیت‌هایی اعمال بشه، یعنی حتی دستورات خودش رو هم دولت نقض میکنه. و در حالی که میگه وقتی شهری قرمز اعلام شد باید محدودیت‌های حد اکثری اعمال بشه، وقتی که قرمز میشه و شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا افزایش پیدا میکنه، اون وقت هم باز محدودیت‌هایی رو که باید اجرا بکنه اجرا نمیکنه. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته موج 4 کرونا نتیجه ضعف تدبیر مسئولان هست. این روزنامه نوشته که حالا مقام‌های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا میگن که مردم مقصر هستن که رفتن سفر، ولی روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که نکته که مقام ها از اون غفلت میکنن اینه که خودشون مجوز این سفرها رو دادن، خودشون محدودیت ها رو رفع کردن و مردم گفتن برید، حالا میخوان انگشت اتهام رو به سوی مردم بگیرن. تاکید کرده روزنامه که به نظر میرسد کشور ما در اثر فقدان اراده لازم برای تصمیم گیری به منظور مقابله با کرونا با این موج های مکرر مواجه میشه و تاکید این روزنامه اینه که خود مقام‌های مسئول و مقام‌های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا مسئول مستقیم افزایش بیماران و جانباختگان کرونا در ایران هستند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امن باشید.